یه عدالتی است ماندنی.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز در هر نقطه‌ای که صدای ما رو میشنوید. دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، با چند توصیه و راهکار برای بهینه‌سازی مصرف گاز در خدمت شما هستم. عزیزان هموطن، ما در ایام سرد سال با کمبود گاز مواجه میشیم و این مسئولیت یکایک ماست که کمک بکنیم به پایداری شبکه گاز که هیچ کنام از هموطنانمون در هیچ نقطه کشور با قطعی گاز یا افت فشار گاز مواجه نشوند. بیاییم با کمک به حداقل 15-35% کاهش در مصرف گاز هم به اقتصاد خانوار کمک بکنیم، به کاهش هزینه گازمون و همچنین به پایداری شبکه و اینکه در هیچ نقطه کشور گاز قطع نشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. تشکر میکنم از همراهیتون و دعوت میکنم در حالی که به ساعت 17 رسیدیم گفتگوی سیاسی رو همراهی کنیم. The denial of human dignity
in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خدای بخشنده بخشاینده، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو دارم از درگاه احدیت. انشالله که ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. فرا رسیدن میلاد با سرسعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما تبریک و شادباش عرض میکنم. با برگی دیگر از گفتگوی سیاسی به تاریخ 26 اسفند ماه سال 1403 هجری خورشیدی با موضوع اروپا و دور باطل شورای امنیت برای فشار بر ایران در خدمت شما خواهیم بود در چیزی حول و حوش یک ساعت پیش رو.
در این هفته شاهد بوده ایم که کشورهای اروپایی با بحث گذاشتن موضوع هسته ایران در شورای امنیت ایران را به اجرای سازی مکانیسم ماشه تهدید نمودند. این در حالی بود که پس از 12 سال کشمکش دیپلماتیک ایران و غرب و آزمودن همه این مسیرها در سال 2015 طرفین برجام را امضا کردند، قراردادی جهانی که با خروج آمریکا فرو ریخت و اروپا نیز هیچ گونه تعهدی را انجام نداد. طبعا اجرای یک جانبه برجام از طرف ایران نه تنها قابل اجرا نبود بلکه عزت ملی را خدشه‌دار می نمود. حال اروپایی ها تلاش دارند تا با ارجای پرونده ایران به شورای امنیت برای دلخوشی آمریکا که اکنون آنها را تحقیر می نماید خوششخصی کنند. این فرایند نه تنها موجب تغییر مثبت مبنی بر حل اختلافات با ایران نخواهد شد، بلکه تجربه نشان داده است که ایران تسلیم ناپذیر است. اما نکته اصلی آن است که اگر در سایه رفتارهای متحورانه اروپا و آمریکا پرونده دیپلماسی از مدار صحیح دیپلماسی خارج شود، تغییر دکترین هسته‌ای تنها گزینه بی بازگشت و راهبرد فراروی ایران برای تقویت بازدارندگی و بقا خواهد بود. بر این اساس این وضعیت نمایانگر پیچیدگی‌های تعاملات دیپلماتیک و امنیتی است و نشان می‌دهد که اروپا همچنان نیازمند اتخاذ رویکردی متعادل برای حفظ دیپلماسی در برابر ایران است. این برنامه ضمن بررسی این فرایند بدین پرسش پاسخ می‌دهد که اهداف اروپا از اقدامات اخیر در شورای امنیت علیه ایران چیست و چرا این رویکرد راه به جایی نخواهد برد.
بله، وقت شما بخیر. ساعت 17:05 هست. در برنامه امروز مهمانان من جناب آقای دکتر حسین سیاه‌نوری، تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم بنده خدمت شما، برادران عزیز و همکارانتون، و عرض سلام و تبریک خدمت شما، تبریک ایام ولادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام خدمت همه عزیزان و مخاطبین فهیم شما.
زنده باشید، متشکرم. همینطور جناب آقای دکتر هوشنگ شیخی، کارشناس مسائل سیاسی، مهمان دیگر ما هستند. آقای دکتر سلام.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بنده هم تبریک ایام و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات یکایک شنوندگان و همراهان گفتگوی سیاسی.
خیلی متشکرم. خب اروپا مدتی هست بعد از در واقع به روی کار آمدن مجدد ترامپ در ایالات متحده، خب تحرکات جدیدی رو ما شاهد هستیم که در اروپا انجام میدن. بعضی از کشورهای اروپایی، حالا مشخصا فرانسه، انگلیس، آلمان، بعضا حرکاتی انجام میدن که خودشون هم میدونن که این رویکرد راه به جایی نخواهد برد. آقای دکتر سیاه‌نوری، به نظر شما به صورت کلی که شنوندگان ما هم در جریان بیشتر موضوع قرار بگیرند، علت این دور باطلی که کشورهای اروپایی انجام میدن و از جمله مثلا در شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران سعی میکنن صحبت بکنن، سعی میکنن قطعنامه رو تصویب بکنن، علت این دور باطل چیست؟
ببینید، در این موقعیت فعلی که شما نگاه میکنید با آمدن ترامپ این اتفاق مجددا تکرار میشود، مستقیما برمیگرده اتفاقا به سیاست ترامپ، به سیاستی که میخواهد جمهوری اسلامی رو بکشه پای مذاکره. سعی خودش رو کرد ترامپ هم در مقدمات آمدن برای ریاست جمهوری مجددش، هم در بسیار صحبت‌های اخیرش که اومده سر کار، سعی بر این داشته که جمهوری اسلامی رو بکشه پای میز مذاکره با خودش. ترامپ مدعی هستش که یک دور جدیدی رو در تاریخ سیاسی جهان میخواهد مدیریت بکند. خب تا حد زیادی هم موفق بوده. شما نگاه بکنید که نشست با زلنسکی براش مزه کرده و میخواهد این نمایش رو و این قلدر معابیش رو به رخ دنیا بکشه و سربلند بیاد بیرون. ولی خب مقوله جمهوری اسلامی فرق میکنه با این به اصطلاح مقوله‌ای که تجربه کرده در اروپا و در بین همپیمانان خودش. خب مسئله مثلا شورای امنیت برای اینها یک ابزار فشار هست، برای آمریکا، برای اروپا یک ابزار فشار هست. در واقع این اجتماعات بین المللی، اینها که آمده که به اصطلاح در ذات خودش برای مخاطبین اینگونه نمایش میدهد که ما برای ایجاد عدالت جهانی فعالیت میکنیم، در واقع به وسیله نظام سلطه جهانی ابزاری هست برای به زیر کشیدن کشورهایی که حتی نگاه انتقادی هم اگه نداشته باشن، لااقلش اینه که آنچرا که رژیم‌های سلطه و آمریکا میگوید رو کاملا نمیپذیرن. اینها میخواهن اینها رو به وسیله این ابزارها مورد به اصطلاح خطاب، عتاب و کرنش قرار بدن. خب تو این مسئله اروپا یکی از ابزارهای مؤثر برای آمریکا بوده. شما نگاه بکنید که در تاریخ جنگ تحمیلی ما همین کشورهای تروریکای اروپا چقدر کمک کردند به کشور مهاجم و دولت بعثی عراق، همه جوره کمک کردند و اینها در راستای اتفاقاً اون اصلاح سلطه شکست خورده آمریکا بود. اینها همه عمل اکله آمریکا بودن. این پرده فعلی هم همین هستش. خب الان چرا داره اروپا این کارو میکنه؟ میبینیم که در این پرده جدید، در این ادعای جدید هژمونی و سلطه آمریکا، ترامپ سعی میکنه از هر ابزاری استفاده بکنه. الان ابزارش رو فشار گذاشته رو کشورهایی که به اصطلاح باهاش هم پیمان هستن. وقتی جمهوری اسلامی با آمریکا و با ترامپ بر سر میز مذاکره نمی نشیند و حتی نامه او رو رد میکنه، سعی میکنه کسانی که حداقل یا به هر حال ارتباطاتی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک با جمهوری اسلامی داره، از اونها استفاده بکنه. الان اروپا یکی از این ابزارها هست که داره در واقع عذرخواهی میکنم عملگی برای آمریکا میکنه. که چی؟ که جلب رضایت آمریکا رو بکنه. چرا؟ چون آمریکا الان رو اروپا فشار گذاشته، داره باج‌خواهی میکنه، سعی میکنه اینو در تنگنا قرار بده. خب کشورهای اروپایی سعی میکنن که به نوعی جلب نظر برای آمریکا داشته باشن در قبال این فشارهای سیاسی اقتصادی که از سوی ترامپ به اونها تحمیل شده. مسئله باجدهی و خوشرقصی رو اینها دارن در برنامه خودشون اجرا میکنن. دیگر اینکه اروپا میخواد اینجا اثبات بکنه، باز هم در همون راستای اثبات نوکریش هست، اثبات بکنه به آمریکا که ما نیروهای مؤثر و کارایی هستیم برای سیاست‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا، خصوصاً روی پروژه تسلیم جمهوری اسلامی. و ترجیح، البته اینی هم که الان میخوام بگم، این دیگه برای خود اروپا و همپیمانان آمریکا هم مسئله هست که اینها، یعنی اروپا، ترجیح میدهد که ایران یک ایران ضعیف و تحت کنترل باشد که منافع آمریکا بتواند به اضافه اش منافع اروپا را هم حفظ بکند و یه ایجاد هیجانات روانی امنیتی میکنن و تنگنای تصمیم گیری رو بر اساس به سازش کشیدن نظام جمهوری اسلامی در دستور کارشون قرار میدن، که البته همونطور که شما فرمودید این آزمون یک تجربه ناموفق که تجربه را تجربه کردن خطاست. اینها مجدداً دارن یک آزمون به صفر رسیده‌ای رو دو مرتبه میخواهند به کارگیری بکنن. شاید در قبال کشورهایی که وابسته به آمریکا بوده اند جواب بدهد. مثلا شما نگاه کنید که یک زمانی آمریکا یک مرتبه میاد و عراق رو فتح میکنه، یک مرتبه مثلا میرود وارد افغانستان میشود. حالا همین عراق بعث رو ما بخوایم، رژیم بعث عراق رو اگه بخوایم صحبت بکنیم، خب این به خاطر این هستش که یه تفاوتی هست، باید این تفاوت رو درک بکنن بین جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی با کشور بعث عراق. حالا من مخصوصا میگم بعث عراق که با عراق فعلی تداخل نشود. عراق آن زمان عراقی بود که پایه‌های نگهدارنده‌اش آمریکا بود، اروپا بود، یعنی فرانسه بود، آلمان بود و انگلیس بود. سلاح‌هاشون رو دست عراق داده بودن و عراق رو نیرومند جلوه میدادن. همچین که کنار کشیدن، دیدیم که رژیم بعث عراق فرو ریخت و شکست خورد. اما جمهوری اسلامی رو این کشورهایی که نام بردیم، همون آمریکا و ترویکای اروپا، اینها سرپا نگه نداشتن. ما در طی سالهای انقلاب تا الان در عین محدودیت‌ها، با همه فشارها، با همه تضییقات سخت و نرمی که به کارگیری شده، تا الان روی پای خودمون بودیم. مدعی نیستیم که 100%، ما حتی اگه بگوییم حد اقلی پیشرفت داشته ایم، میبینیم که امروز قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی دیوار بسیار سختی شده در مقابل اون برنامه‌ای که رژیم صهیونیستی دوست دارد انجام بدهد و نمیتواند. آمریکا دوست دارد که انجام بدهد و نمیتواند، و لذا چیکار میکنه؟ متوسل به اهرم‌هایی مانند کشورهای اروپایی و اهرم‌هایی مانند به اصطلاح لجنه ها و سازمان های بین المللی و مثلا شورای امنیت می شود. که البته این حالا در ادامه بنده خواهم گفت این به ضرر خود آمریکا و اروپا خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر شیخی. با توجه به مطرح شدن پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل توسط کشورهای اروپایی، حالا این اقدام و اقداماتی از این دست چه تأثیری بر تعاملات دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و اروپا خواهد داشت و چرا اروپا دوباره به چرخه فشار شورای امنیت علیه ایران بازگشت؟
بله، یک نکته ای رو ما نباید فراموش کنیم که اروپایی‌ها اساساً استقلال سیاست خارجی در تمام این سالها نداشتن، یعنی کاملاً رهرو چیزی بودن که امریکایی‌ها بهشون دیکته کردن و امریکایی‌ها هم الان به طور خاص در دوره ترامپ دارن یک دگرگونی در روابطشون با اروپا و با خیلی از کشورهایی که خودشون رو متحد امریکا میدونستن دارن ایجاد میکنن. این دگرگونی هم از این بابه که میگه که من هزینه اروپا رو نمیدم، من قرار نیست هزینه دفاع از اروپا، هزینه امنیت اروپا و همه این موارد رو بدم، بلکه اینها باید خودشون هزینه کنن. حالا در این تغییرات ما داریم میبینیم که اروپایی‌ها میان همچین به طور خاص این سه تا کشور که یکیشون هم عضو اتحادیه اروپا هم نیست، انگلیس و در کنار آلمان و فرانسه، میان این سه کشور همچین روندی رو ایجاد میکنن و تلاش میکنن برای اینکه پرونده جمهوری اسلامی ایران رو در شورای امنیت و از حیث هسته‌ای به قولی فشار ایجاد کنن در مورد ایران. خب تأثیری که میذاره به لحاظ دیپلماتیک در روابط ایران و اروپا، طبیعتاً اولا این تلاش خیلی به خوبی اشاره فرمودن که به چه دلیل داره انجام میشه. یکی از دلایل دیگر هم اینه که زمانی که میبینن روسیه وارد معادله داره میشه و روس‌ها هم تلاش میکنن، آقای لاوروف صحبت میکنه، خب این نقش به روسیه وقتی داده میشه عملاً اروپایی‌ها اون وزن و اعتبار خودشون رو در نزد امریکایی‌ها از دست میدن. خب میگه که جمهوری اسلامی ایران که یک دولت مستقله داره یک سیاست مستقلی رو پیش میبره، از طرف دیگه یک دولت دوستی داره به نام روسیه، این هم داره میاد که برای میانجیگری یه میانجیگری انجام بده. امریکا هم که یک دولت به نوعی ضد این منافع ایران بوده، ضد برنامه هسته‌ای ایرانه، این هم نافی یک سری از دستاوردهای ایرانه. خب این وسط روسیه میانجیگری کنه و روسیه بخواد این مسئله رو پیش برای به عنوان یک دوست ایران که در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستاده، خب این طبیعتاً برای اروپایی ها سنگین هست. از این بابت سنگینه که در معادلات جهانی و در موضوع بلوکی که خودشون تصور میکنن و بلوکی که ساختن تا الان بلوک غرب، این بلوک رو طبیعتاً خلل پذیر میکنه. خب بنابراین یکی از دلایل اینه. ولی خب چه تأثیری داره؟ چون پرسش جناب عالی ناظر بر تأثیر بر روابط دیپلماتیک بود، اولین تأثیر رو ما دیدیم که سفرای سه کشور احضار شدن در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران. از طرف دیگه روابط ایران با اروپایی ها به این شکل نیست که تنها ایران بخواد سهیم باشه از این رابطه و به نوعی این تراز به سمت اروپایی ها سنگینی کنه، از این بابت که اروپایی ها بیشتر به سمت ایران عرض کنم سنگینی کنه و ایران بیشتر منتفع بشه. نه، چنین نیست، بلکه هر دو طرف اگر کار میکنن با هم دیگه مبادلاتی دارن، این تبادلات دو طرفه بوده. اما در شرایطی حاضر، در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران کاملا تغییرات و تحولات بین المللی و تحولات منطقه‌ای رو درک میکنه و بر اساس همین هم نقش راه اقتصادی، نقش راه استراتژیک خودش رو هم ریخته و بر اون اساس داره میره و پای ریزی کرده، طبیعتاً رابطه با اروپا حتی اگر همین تنشایی که ایجاد بشه، احضار سفرا یا هر اتفاق دیگری، مگر نبود؟ مگه سفارتخونه هاشون رو تعطیل نکردن؟ مگه سفراشون رو فرا نخوندن؟ مگه تمام این محدودیت ها رو ایجاد نکردن؟ دوباره برگشتن کار خودشون رو کردن؟ چرا که ببینید، در حوزه روابطی که با اروپا میشه تعریف کرد برای جمهوری اسلامی ایران، اروپایی ها نقش چندان خاصی نه در بازار ایران و نه در سبد مصرف ایران و هیچ کدوم از این موارد ندارن، بلکه بحث تحریم ها هم مزید بر علت شده. جمهوری اسلامی ایران کاری که با اروپایی ها انجام بده بیشتر در اون حوزه هایی هست که اتفاقا به درد اروپایی ها میخوره، جلوی موج مهاجرتی که میگیره به سمت اروپا، جلوی همین مواد مخدری که گرفته میشه، قاچاق مواد مخدری که گرفته میشه برای که نره به سمت اروپا. اگر همه اینها رو شما فقط فرض بفرمایید که جمهوری اسلامی ایران یک لحظه فقط مرزبانیش، نیروی امنیتیش، نیروی نظامیش فقط چششو ببنده در مقابل موج مهاجرت، در مقابل موج قاچاق کالا، موج قاچاق مواد مخدر، چه بحرانی در اروپا ایجاد میشه. بنابراین اروپایی ها هنوز هم که هست انگار جدی نگرفتن این موضوع رو که چقدر میتونه براشون خطرناک باشه. ترکیه با یک جمعیتی از مهاجرین و پناهندگان سوری و کشورهای دیگه مثل افغانستان و جاهای دیگه که در ترکیه بود، یک ابزاری بر اروپایی‌ها درست کرده و هر سری که اتفاقی میفته این اهرم رو نشون میده و این اهرم رو فشار میده نسبت به اونها. در مورد جمهوری اسلامی ایران به نظر من نجابت زیادی در خصوص اروپایی ها نشون داده شده از سمت جمهوری اسلامی ایران، که همیشه سربازان ایرانی هستن که این طرف جلوی تمام این خسارت ها به اروپا و کشورهای اروپایی، و چرا که اینها باعث هم بحران امنیتی، بحران اجتماعی، بحران فرهنگی و بحران های سیاسی در داخل اروپا میشه، جمهوری اسلامی ایران و نیروهاش اینور هزینه میدن تا اروپا در آن سوی زمین در غرب با خوشی زندگی کنه. خب طبیعتاً وقتی این اتفاق میفته اروپایی ها هم فکر گمان میکنن که این وضعیت و به نوعی حضور ایران چندان اثر در وضعیتشون نداره. طبیعتاً این به گمانم حتی در حد رسانه‌ای هم شده، باید این نهیب زده بشه به اروپایی‌ها که شما در مورد جمهوری اسلامی ایران وقتی همچین رفتاری بکنید، اهرم‌های بسیاری در دست جمهوری اسلامی ایرانه که اتفاق بیفته، علاوه بر اون اهرم‌هایی که حالا خود وزارت خارجه در مورد هسته‌ای، در مورد MPT، در مورد خود تهدیدی که اروپایی‌ها نسبت به اسنپ‌بگ بحث مکانیزم ماشه کردن و وزارت خارجه ایران پاسخ داده، فارغ از اونها اصلا این یک بحث کاملا عمومی و بحثیه که در عرصه عمومی و اجتماعی نیروهای اجتماعی بیشتر اینو باید پیش ببرن. به نظر من کسانی که همین الان شنونده برنامه گفتگوی سیاسی هستن، یعنی همین موضوع یک مطالبه ای از دولت جمهوری اسلامی ایجاد بشه که شما در مقابل اروپایی ها باید این اهرم های فشار رو نشون بدید و اینها رو اعمال کنید تا این اروپایی ها چنین رفتار نکنن با ایران. خب به نظر من این به لحاظ مطالبه عمومی یک نکته جدی میتونه باشه. در مورد این که چه اثری میذاره عرض کردم، این اثر درسته یک سری تنش‌های دیپلماتیک بار میکنه بر روابط، ولی از طرف دیگه در خطر قرار میده خود اروپایی ها رو، نه تنها فقط در اون مورد اهرام فشارهایی که عرض کردم و یه سری اشاراتی بهشون داشتم، نه فقط در مورد اونها نیست، در مورد اینه که اروپایی ها از دایره بحث خارج میشن، یعنی که دیگه کسی به حرف آلمان، فرانسه، انگلیس و یا کل اتحادیه اروپا دیگه گوش نمیده. وقتی که قرار باشه شما مذاکره کنی و قرار باشه شما با حرف امریکایی‌ها بالا پایین بشی، خب طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران اینقدر منطق قوی داره و اینقدر در خودش جسارت و توان می‌بینه که با اونی که رئیس توه روبرو بشه، کما اینکه به لحاظ نظامی همین رویاروی اتفاق افتاد، به لحاظ مذاکراتی که چه بسا این اتفاق در این جسارت در جمهوری اسلامی ایران وجود داره. اما مسئله اساسی اینه به نظر من اروپایی‌ها از این اتفاقی که رقم زدن بیشتر به دنبال این هستن که خودشون رو در بازی نگه دارن، خودشون رو به عنوان یک طرف مذاکره نگه دارن که تا محل رجوع باشن، تا ایران هم بگه باشه ما میایم با اروپایی‌ها مذاکره کنیم، حالا اروپایی‌ها شما برید امریکایی‌ها بگید، امریکایی‌ها شما رو دوباره به اروپایی‌ها بگید، اروپایی‌ها به ما منتقل کنید. این بازی همیشگی رو فکر می‌کنن که دوباره تکرار میشه، در حالی که تجربه برجام نشون داد، همون تعبیری که رهبر معظم انقلاب فرمودن در مورد بی‌چشم و رو بودن اروپایی‌ها در این مورد، زمانی که ترامپ خارج شد از برجام، شما که قرار بود یک سری تعهدات انجام بدید، تعهداتتون رو به جا نیاوردید و طبیعتاً این نشون میده که اروپایی‌ها اتفاقاً همانند آمریکایی‌ها نه محل اعتمادن، نه میشه بهشون اتکا کرد و نه حرفشون رو پذیرفت. و از طرف دیگه برای اینکه به منافع خودشون در روابط با آمریکا برسن و در مورد این جنگ تعرفه‌هایی که ترامپ رو انداخته بخوام برنده باشن یا هزینه کمتری برای ناتو بدن یا تمام مواردی که الان ترامپ تبدیلش کرده به یک شمشیری بر سر اروپایی‌ها، برای که از اون رها بشن میخوام با کارت پرونده هسته‌ای ایران بازی کنن، که طبیعتاً به نظر من دیگه بعد از این همه تجربه سالیان پرونده هسته‌ای، این درک در من کسی که خارج از پرونده هسته‌ای هم وجود داره به عنوان کارشناس سیاسی، چه برسه به کسی که دخیله در مدیریت این پرونده و پیشبرد این پرونده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سیاه نوری. الان در صحبت‌های آقای دکتر شیخی هم اشاره شد که پیامدهای امنیتی ممکنه این رفتارهای کشورهای اروپایی داشته باشه. به نظر شما پیامدهای امنیتی و منطقه‌ای که از نظر اینکه بازگشت اروپایی‌ها به چرخه فشار شورای امنیت علیه ایران، این پیامدها چی میتونه برای اروپایی‌ها مشخصا باشه؟
بله، البته آقای دکتر به خوبی توضیح فرمودن. ببینید، موضوع امنیتی وقتی مطرح میکنیم فقط در نگاه سخت افزاریش نباید باشه، حالا اگرچه اون هم هست، مثلا موضوع فقط سرویس های امنیتی هم تیم، منطقه امنیتی مثلا اقتصادی، کجای دنیا هستش که اقتصادشون به سیاستشون مربوط نباشه و شاهرگ حیات اونها در حوزه سیاست و نظام سیاسی و حکومتشون خونش اقتصاد نباشه. خب امروز شما نگاه کنید در جزیره امن آمریکا، آمریکا همیشه خودش رو جدای از آسیب‌ها نگه داشته، ولی به لحاظ ارضی وقتی نگاه می‌کنید اروپا نزدیک‌تر هست. به کجا نزدیک‌تر هست؟ به آن مراکزی که اگر قرار است که آمریکا را تغذیه بکنن، بیشتر میتوانن اروپا رو تغذیه بکنن. یعنی اروپا میتواند حیات خودش رو به وسیله ارتباط با کشورهای منطقه غرب آسیا تضمین بکنه. حالا چه چیزی باعث میشه که اروپا این امنیت خودش رو در نظر نمیگیره؟ به خاطر اون قبول به اصطلاح قدرت حاکم آمریکا بر سرنوشت خودش رو. یعنی الان مدیر در واقع برای کشورهای اروپایی، مخصوصا این چند کشور مطرح، مدیر برنامه ریز و تصمیم ساز آمریکا هستش. اینها رو در ذیل فشارهای اقتصادی و تهدیدها و تحریمهای اقتصادی مورد تضییقات قرار میدهد که اونها بتوانن امربر اروپا باشن. خب اولین چیزی که اتفاق میفته برای کشورهای اروپا، تجربه عملی اروپا با کشورهای منطقه مخصوصا جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی امروز یک کتاب تجربی و بسیار آموزشی خوب برای کشورهای دنیاست در تعاملات سیاسی با کشورهای اروپا و مخصوصا حالا غرب و آمریکا. این برخورد اینها باعث می شود که یک احساس بی‌اعتمادی و در نتیجه یک عدم همکاری صورت بگیره با اروپا. و اروپا همونطور که فرمودن، اینجا این اروپا هستش که از چرخه تعاملات و به اصطلاح مناسبات مختلف دیپلماسی، سیاسی، اقتصادی، حتی اگه کنار گذاشته نشود، تضعیف می شود، کشورهای منطقه مطمئنن برای ارتباط می توانند بهتر با کشورهای همسایه خودشون رابطه برقرار کنند، می توانند بهتر با کشورهایی مثل روسیه و چین ارتباط برقرار کنند، چرا که تجربه منفی اروپا و تجربه منفی آمریکا رو از این طرف ندیده اند یا بسیار در حد اقل دیده اند. خب آنچه که اتفاق می افته از این کاری که الان در اروپا می کنه بر علیه جمهوری اسلامی، این باعث می شود که اروپا هزینه بدهد، مطمئنن هزینه اروپا بیشتر از هزینه آمریکا خواهد شد از این رفتاری که داره میکنه. اینطور نیست که جمهوری اسلامی رو در زاویه قرار بدهد موفق باشد. اگر اسلام جمهوری اسلامی رو در زاویه بخواهد قرار